قیمت بخرند. این الان یک معذری است با توجه به اینکه 912-74-80 درباره سکه پارسیان هم پرسیده که خیلی از مردم به سمت این گونه سکه خریدن ها هم رفتند و خیلی تقلبی هم در این سکه ها یافت شده که سکه های تقلبی بوده. در این باره هم توضیح میفرمایید که یعنی چی وقتی ما سکه ای رو میخریم برای فروشش باید به همون جایی که خریدیم مراجعه کنیم، اگر باشد اگر قبول کنه؟
بله، ببینید، خب سکه های وکیوم کلا چرا انقدر زیاد شدن؟ رشد قیمت سکه باعث شد که خب هر کسی نتونه تقاضاش رو توی بازار با سکه و نیم سکه و ربع سکه تامین کنه. عملا اومدن و اصلا حالا این سکه های پارسیان با وزن های کمتر طراحی شد که اگر کسی قصد هدیه دادن داره یا سرمایه گذاری و پس انداز خورد بتونه نیازش رو تامین کنه.
بله.
اما خب به خاطر کلاهبرداری های زیادی که شد، یعنی می اومدن طلای سکه تقلبی رو، اصلا طلا نبود یا مغزی اون سکه یه فلز دیگه بود، روکشش رو آب طلا می زدن، طلا می زدن و وکیوم می کردن، قلم می کردن با اسم و مهر یک فروشگاه معتبر و واقعی یا حتی یک فروشگاه جعلی که اصلا وجود خارجی نداشت میدادن توی بازار.
بله.
و خب اینا خب بیشتر مردمشون برای هدیه دادن استفاده میکردن. ممکن بود یه سکه وکیوم از این شهر خریداری میشه و میره توی یه استان دیگه هدیه داده میشه و حالا وقتی طرف میخواست بفروشه، معمولا همه بلا استثنا توی این شرایط وقتی شما مراجعه میکنید وکیوم رو باز میکنه.
بله.
یعنی هیچ کس الان توی شرایط فعلی به خاطر شدت بالای کلاهبرداری ها با وکیوم سکه رو از شما نمیخره.
درست.
سکه رو باز میکنن، تیزاب میزنن، اصالت سنجی میکنن و خب بر اساس اون خرید رو بر اساس وزنش انجام میدن. سکه های پارسیان نکته‌ای که داره، حالا یکی توی بحث کلاهبرداریشه که میان خیلی ها سکه های پارسیان اصلی رو باز میکنن، دوباره ریپک میکنن، دستبندی میکنن با وزن بالاتر. یعنی مثلا سکه ای که 10 سوتی هست میان روش میزنن 80 سوت به عنوان مثال و شما این رو خب با یه قیمت بالاتری میخرید و موقع فروش، میگم تمام خریداران فروشگاه ها اینها رو بسته‌بندی رو باز میکنن، وزنش میکنن، اصالت سنجی میکنن. پس اینم یه نکته ای که باید توی بحث خرید سکه های گرمی حتما مد نظرمون باشه که کلا سرمون نره. و نکته ای که حالا این دوست عزیزمون پرسیده بودن و برای بحث سرمایه گذاری توی سکه های پارسیان و گرمی خدمتون بگم، به هیچ عنوان این سکه ها گزینه مطلوبی برای
سرمایه
گذاری محسوب نمیشن. چرا؟ چون الان یه حباب هلوش، من اگر بخوام از روی سایت دقیق به شما بگم، بله، حدود ببینید 60-65% همین امروز حباب دارن سکه های گرمی. یعنی اگر شما دارید میدید 100 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، 10 میلیون تومان یه سکه گرمی میخرید،
بله،
عملا 65% 6,500,000 اون پول حبابه و شما دارید 4,500,000 طلای واقعی میخرید.
یعنی فقط فروشنده سود میبره،
فروشنده سود میبره و وقتی که هم که میخواد شما بفروشید، چون میان این پک رو باز میکنن، اصالت سنجیش کنن، تیزابش بزنن، وزنش میکنن، بر اساس وزن گرم از شما
بخرن. اصلا کلا ممکنه دو تومن هم دستشو نگیره بنده خدا.
بعد نه دیگه، همون حدود، حالا من اگر قیمت تغییر نکنه همون حدود 4500، یعنی 10 تومن میده سکه گرمی میخره، نیم ساعت بعد بخواد بفروشه 4500 بیشتر ازش،
حتی از همون جایی که خریده،
حتی از همون که، بله بله.
خب الان چیکار، به کجا باید مراجعه کنیم که سکه خوب و با در کیفیتی دریافت کنیم با همون مبلغی که پول دادیم بر اساس قیمت روز بتونیم بفروشیم؟
بله، ببینید، برای مبالغ خرد که خب میگم سکه پیشنهاد نمیشه، سکه‌های گرمی به هیچ عنوان، و ارزان‌ترین سکه معتبری که میشه خرید ربع سکه است. الان هولوش مثلا 33-34 تومان هستش.
اون هم به نظرمون وکیوم شده هاش دوچار مشکل میکنه انسان رو.
بله، اون وکیوم شده هم باز همون مسئله رو داره. حالا توی بحث سکه وکیوم این توضیح رو هم خدمتون بدم که اگر برای سرمایه‌گذاری یا هدیه به هر حال تصمیم داشتیم که سکه وکیوم بخریم، یک نکته ای که باز کمک میکنه که کمتر توی دام کلاهبردار بیفتیم اینه که حتما سکه وکیوم رو از فروشگاهی که به نام همون فروشگاه وکیل شده خریداری کنیم. به عنوان مثال اگر میبینیم که روی پک سکه زده فروشگاه طلا و جواهر بارانی به عنوان مثال، حتما از فروشگاه خدای بارانی اون سکه رو بخریم که حالا با همون نکاتی که گفته شد فاکتورش رو بدیم.
حداقل میدونه چه برندی به شما فروخته.
بله حداقل میدونیم که این برند اینجا هست و حال اعتباری توی بازار داره و داره سکه خودش رو میفروشه.
درسته.
و من عکس فاکتور و سکه رو میگیرم و فردا روز برای فروش به خودشون مراجعه میکنم. اینطوری خب ریسک کلاهبرداری خیلی کمتره به نسبت اینکه بخواید حالا سکه وکیوم شده یک فروشگاه دیگری رو از فروشگاه دیگه بخرید. شده
خیلی اتفاق ناراحت کننده است این کلاهبرداری در زمینه سرمایه گذاری طلا و سکه. شیوه‌های بسیار متفاوتی هم داره، ما در یک برنامه قطعا نمیتونیم به همه شیوه‌هایی که هست بپردازیم، اما یک مشکل دیگری هم که هست سکه‌های بانکی است. این در این باره هم که کوتاه توضیح بفرمایید، چون آقای خانم علیزاده گفتن سال چند سال قبل تعدادی ربع سکه خریدم به اسم سکه بانکی و الان میخوام بفروشم، میگن که بانکی نیست. اینم یک معضل بسیار بزرگی است. وقتی مراجعه میکنی برای فروش میگه باید بره بازار عیار سنجی بشه ببینیم بانکی هست یا نیست.
بله ببینید توی بحث سکه های تقلبی، سکه های رسمی کشور توسط بانک مرکزی از سال 70 داره ضرب میشه. قبل از سال 70 بانک ملی این کارو میکرد، از سال 70 به بعد بانک مرکزی این کارو میکنه. اصطلاحاً اینها رو میگیم سکه های بانکی، ربع سکه، نیم سکه و تمام سکه. حالا سکه های غیر بانکی چیه؟ یک سری کارگاه غیر مجاز اومدن و قالب سکه رو اومدن دستگاهش رو آوردن. حالا بعضا ممکنه که واقعا با همون عیار و مشخصات سکه واقعی بیان ضرب سکه کنن، چون میدونیم سکه ها یک حبابی هم دارن، یعنی عملا یه چند میلیون تومانی دارن بالاتر از ارزش واقعی وزن گرمیشو معامله میشن به خاطر حالا تقاضایی که توی بازار هست.
بله.
یه عده حالا ممکنه بیان که یعنی توی اصالت طلا تقلب نکنن، طلای واقعی باشه ولی زردش زرد بانکی نیست، زرد کارگاهی اصطلاحا.
بله.
و خب زمانی که شما بخواید بفروشی طلا فروش دقت میکنه، اینو با لوپ میبینه ظرافت‌های زردش رو و خب اونجا متوجه میشه اون زرد بانک مرکزی نیست. خب طبیعتا بر اساس وزن طلا اگر اصالت سنجی کنه و ببینه که تقلبی نیست، بر اساس گرم طلا از شما میخره که خب شما چند میلیون تومان اینجا متضرر میشید. گاهی اوقات پارو فراتر میذارن، یعنی اصلا جنس طلا نیست، اومده آلیاژ متفرقه زده، یه روکش طلا زده و قالب سکه بانکی رو زده. خب اونجا زمانی که اصالت سنجی بشه عملا دیگه ارزشی نداره و خب هیچی از شما نمیخواد. پیشنهاد ما اینه که حتما سکه ها رو بانکی بخرن. الان بانک مرکزی داره مرتب حراج سکه پیش فروش سکه برگزار میکنه. خب بهترین راه یه هم چند درصد با تخفیف و زیر قیمت بازار سکه رو بخرن، هم با خیال راحت بدونن که سکه بانکی دارن تحویل میگیرن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم جناب آقای سجاد یزدانی، مشاور و کارشناس ارشد اقتصاد مالی. ما خیلی پیام کوتاه هم داشتیم، سوالهای متفاوتی پرسیده بودند، اما مجال گفتگومون به پایان رسید. انشاءالله در برنامه دیگر باز هم همراه ما باشید و پاسخگوی عزیزان. سپاس از همراهیتون، خدا نگهدار.
سلامت باشید، انشاءالله جان و مال مردم و امنیت باشه. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
وقتی که پای سرمایه گذاری به میون میاد به این فکر میفتیم که کجا بهتر هست که سرمایه گذاری بکنیم. قرار هست به این سوال مردم پاسخ بدن. سلام.
سلام عرض کردم.
وقت شما بخیر باشه، خودتونو معرفی میکنید و شغلتون رو هم برامون میگی.
خواهش میکنم، من محمد جودکی هستم و تاکسی دار.
زنده باشیم. پای سرمایه گذاری وسط بیاد، دوست دارید که کجا سرمایه گذاری کنید؟
علاقه من هستم در زمینه مسکن سرمایه گذاری کنم.
چرا مسکن؟
خب جزء نیازهای ضروری بشر هستش، با توجه به رشد روزافزون بشر و درخواستی که در این زمینه وجود داره احتمال موفقیت در این زمینه بسیار بالاست.
یه بخش از برنامه ما که کارشناس برنامه در موردش صحبت میکنه بحث کلاهبرداری ها هست و مخصوصا تمرکزمون موقعی که سرمایه گذاری میخواییم بکنیم روی بحث طلا و سکه. تا حالا خودتون یا اطرافیانتون به یه همچین مسائلی برخوردین؟
بله زیاد شنیدم. بیشتر افراد سعی میکنن که سرمایه‌ای رو که در اختیار دارن تبدیل به مسکوکات طلا بکنن. بله بسیار زیاد شنیده شده.
فکر میکنید کجاها باید حواسمون رو جمع بکنیم توی بحث سرمایه گذاری روی طلا و سکه؟
ببینید بر اساس اون چیزی که من از افراد با تجربه سوال کردم و یا اونایی که در این زمینه تجربه دارن، برای ورود به بخش سرمایه گذاری ابتدا باید مطالعه خیلی عمیقی در زمینه‌ای که می‌خوایم سرمایه گذاری بکنیم باید داشته باشیم. قوانین و مقرراتون باید مطلع باشیم. بعد از اطلاع از چند و چون قضیه به یک باره نباید اقدام به سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری باید به صورت سبد سرمایه گذاری باید باشه و از مراکز معتبر، مراکز بانکی بهترین جا برای سرمایه گذاری یا خرید این نوع جاها هست. این میتونه بسیار مؤثر باشه. ولی اگر به یک باره و نشناخته ما بخوایم ورود بکنیم به این قضیه با توجه به افزایش قیمت ها، معلوم نیستش که ما چه عواقبی ما بخوایم روبرو بشیم.
دست شما درد نکنه، بسیار عالی، متشکرم، خدا نگه.
خواهش میکنم، محبت دارید، موفق باشید.
در ادامه گزارشم رسیدم به یه مغازه‌ای که مدت‌ها بود که چراغش خاموش بود. دیدم دارن آب و جارو میکنن، چراغش هم روشنه و یک آقای جوانی ظاهراً قرار هستش که چراغ اینجا رو روشن نگه دارن. سلام علیکم.
سلام و عرض ادب خدمت تمامی شنوندگان محترم. ببینید اگه چراغی خاموش باشه اون چراغ تا ابد خاموش میمونه، ولی اگه دست همت بدیم و بخوایم روشنش کنیم اون چراغ میشه روشن کرد. بودجه و سرمایه اولیه شاید یه ذره دست خالی باشه، بخوای مثلا کاری انجام بدی وام میشه گرفت، همه کار میشه کرد، کمک میشه گرفت از اینو. امیدوارم که همه جوانایی که همسن سال خودم هستن بتونن یه شغلی ایجاد کنن برای خودشون، یه کارآفرینی کنن برای خودشون، بتونن به بهترین چیزا برسن، یعنی از کوچیکترین چیزا شروع کنن و به بزرگترین چیزا برسن. و از همه دوستان عزیزی که صدای منو میشنون خواستار اینم که اگه میخواید کاری انجام بدید سالم باشه، اگه کاری شروع میکنید سالم شروع کنید، بدون دوزوکلک، بدون کلاهبرداری، بدون چیزای اضافه، و سعی کنید تو کارتون همیشه رقابت کنید جای رفاقت کردن. رفاقت کردن آدمو خیلی جا زمین میزنه. بهترین رفیقای آدم خانواده آدم هم. دوستای آدم رفیق آدم نمیشن، چون تنها جایی که بخوری زمین دستتو یکی بگیره پدر مادرتن، خانوادتن، و اگه حالا کسایی که ازدواج کردن براشون همسرشون هست. میشه با کمتری سرمایه اولیه یه شغل ایجاد کرد، فرقی نمیکنه چه شغلی، بس به اون شغلی که خود فرد چه علاقه ای داره، به چه چیزی علاقه داره.
اگر دوست داشتین از سرمایه اولیتون یکم برامون صحبت کنین و یکم این که قرار هستش اینجا چه کسب و کاری راه بندازید.
مشکلی نداره، صحبت میکنم. این سرمایه اولیه من حدود 235 میلیون تومانه. مغازه من قراره یه سوپر پروتئین بشه، هم سوپرمارکت هم پروتئین، سوسیس کالباس و اقلام دیگه.
بسیار عالی. و مغازه رو هم اجاره کردم.
بله اجاره کردم مغازه. روزی هر کسی دست خود بالا سری دست خدای ماست، و اگه چراغ مغازت روشن باشه، کاسب خیلی خوب و درستکاری باشی، چرا که نه، میتونی به بهترین جا برسی. و میتونم بگم که یکی از حسنایی که یه مغازه خوب میتونه داشته باشه ساب ملک خوبه،
درسته، و مردم داریشون. ممنونم، انشالله که براتون پر برکت باشه، پر روزی باشه. کارشناس برنامه امروز قرار هستش که در مورد کلاهبرداری ها، مخصوصا سرمایه گذاری هایی که برای طلا و سکه انجام میشه صحبت کنن. توی دوست آشناهاتون تا حالا یه همچین موردی رو به گوشتون خورده؟
بله، من یکی از دوستانم بودش که این بنده خدا حالا سکه و طلا نبود، ولی ارزی بود که مثلا تتر میمون. توی اون کلاهبرداری شد ازش بوده مبلغ 2300 میلیون تومان، اونم یه سایت خارجی بود، و سایت های دیگه ای که معروف بودن به این عنوان میمون مثلا کلاهبرداری میکن، فقط این سایت ها بودش، بوده 300 تومان اینا از دست داده بود.
اینا همه پرسیده میشه از مردم تا از زبان خود مردم برای مردم بازگو بشه که حواسشون باشه. ممنونم، انشالله براتون پر برکت باشه. متشکر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم که برنامه چرتکه امروز 28 مهر ماه رو شنونده هستید. درباره کلاهبرداری در زمینه سرمایه‌گذاری طلا و سکه صحبت کردیم با جناب آقای سجاد یزدانی، مشاور و کارشناس ارشد اقتصاد مالی. گزارشی هم پخش شد حاکی از این بود که باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم راجع به خیلی از سایت هایی که در فضای مجازی وجود دارند. باید اول اعتبار سنجی بکنیم، بعد سرمایه گذاری کنیم، چون اگر قانونی نباشند، خدای نکرده سرمایه‌ای که به زحمت به دست آوردیم یا شاید قرض کردیم برای اینکه سرمایه گذاری بکنیم، کل دارایی رو ازمون به یغما ببرند و خدای نکرده دچار کلاهبرداری بشیم. بعضی از کلاهبرداری ها به اسمهای مثل پیشفروش سکه و صندوق های سرمایه گذاری طلا و اینها که حالا خریدهای اینترنتی امنی هم هستند صحیحه، بعضی ها نه، اینها به اصطلاح خطراتی پشتش هست که باید باز هم با توجه به نکاتی که آقای یزدانی اشاره کردند از چندشونش با خبر بشیم، اعتبار سنجی کنیم، اون مجوزهای لازمی که در اون سایت ها هست رو بررسی کنیم و برسیم به یک نتیجه مثبت که الان خرید امنی انجام خواهیم داد یا نه. امیدوارم که مال و جانتون در پناه خدا باشه و امن باشه. اگر هم سرمایه گذاری میکنید، خدا مالتون رو هزار برابر کنه. ارتباطمون برقرار شده با معاونت محترم توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر سیاوش ملکی فر. سلام بر شما جناب آقای ملکی فر.
سلام آقای بارنی.
سلام آقای دکتر، حال شما چطوره؟
متشکرم.
خدا قوت، سپاسگزارم. در کنار همه کارهای روزانه‌ای که میدونم مشغله کاری بسیار زیادی هم دارید، به همراه ما هستید و ممنون از این لطف شما. آقای دکتر ملکی فر، خبری رو خواندم راجع به آغاز فرایند انتشار 100 همت اوراق توسعه فناوری با مشارکت شبکه بانکی کشور.
بله.
خبر بسیار خوشحال کننده ای بود. در این باره میفرمایید که چه اهدافی رو دنبال میکنه، چه اتفاقی قرار هست بیفته؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که میدونید صندوق نوآوری و شکوفایی وظیفه تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان رو بر عهده داره.
بله.
و خب به موجب قانون دانش بنیان شکل گرفته، متولد اون قانون، از سال 92 فعالیت خودش رو شروع کرده و تا الان میشه گفت بیش از 120 همت در واقع انواع خدمات مالی از جنس تسهیلات یا به تعبیری وام، ضمانتنامه، انواع ضمانتنامه ها، سرمایه گذاری، مشارکت و خدمات توانمندسازی که ماهیت و جنبه بلاعوض دارن به شرکت دانش بنیان من ارائه کرده.
بله.
ما امروز بیش از 10,000 شرکت دانش بنیان داریم که در سراسر کشور 31 استان در 8 حوزه یا 9 حوزه مشغول فعالیتن و بعضی از اونها خوشبختانه وارد بازارهای صادراتی هم شدن.
بله.
منتها مسئله اینجاست که امروز به واسطه رشد کیفی و کمی شرکت های دانش بنیان، نیاز مالی اونها به مراتب بیش از چیزی است که منابعی است که در اختیار صندوق قرار داره.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، قدری بلندتر هم اگر صحبت کنید ممنون
میشم. بهتر شد؟
بله بله ممنونم.
خواهش میکنم. عرض میکردم که امروز نیاز شرکت های دانش بنیان، نیاز مالیشون این 10,000 شرکت به مراتب بیش از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی.
بله.
خب طبیعتاً تو این شرایط صندوق باید تلاش بکنه که صندوق و معاونت علمی باید در کنار هم تلاش بکنن منابع دیگری رو هم در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار بدن، منابع جدیدی رو وارد اکوسیستم دانش بنیان بکنن.
بله.
یعنی ما باید سعی کنیم با ابزارهایی مثل مثلا فرض بفرمایید انتشار اوراق یا مثلا تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه، در بازار پول و روش‌های این چنینی بتونیم منابع رو بجز منابع خود صندوق نوآوری که یه چیزی حدود 20,000 میلیارد تومان هست بتونیم منابع رو بیاریم، اگر نه نمیتونیم رشد شرکت‌های دانش بنیان رو پشتیبانی کنیم. یکی از این منابع، یکی از این سازوکارها رو بر روش‌ها همین انتشار اوراق هست.
بله.
یعنی تلاش این است که برای اینکه ما بتونیم بهتر از قبل پاسخگوی شرکت‌های دانش بنیان باشیم، بتونیم از ابزاری به نام اوراق استفاده کنیم که در واقع منابع جدیدی سرازیر اکوسیستم بشه. من اگر در واقع سوالی باشه در ادامه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی خوب اشاره کردید، مخصوصا برای شرکت های دانش بنیان. قطعا این سوال پیش میاد که حالا این اهمیت توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی برای شرکت های دانش بنیان چه خواهد بود؟
ببینید شرکت های دانش بنیان که عرض کردم خدمتتون 10,000 تا هستن، حدود 60 67%شون یا به تعبیر روندش بکنیم 70%شون رو شرکت‌های دانش بنیان نوپا تشکیل میدن.
بله.
این شرکت‌ها این که بنا بر تعریف مثلا زیر 5 میلیارد تومان یا فکر می‌کنم اخیراً افزایش پیدا کرده باشه مبلغش از طرف معاونت علمی مثلا زیر 7 میلیارد تومان فروش دارن.
بله.
خب این شرکت نسبتاً کوچکی هستن و نیازهای مالیشون هم نیازهای خرده نسبتاً.
بله.
اما شرکت‌های بزرگتر به منابع مالی بسیار بزرگتری نیاز دارن. مثلا ما شرکت دانش بنیانمون که در سال داره حدود 1000 میلیارد تومان فروش داره و داره تو بازارهای جهانی رقابت میکنه، کارش دیگه به تعبیری با 20 میلیارد تومان و 50 میلیارد تومان راه نمیافته.
بله.
پس ما حتما نیاز داریم برای طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها، برای تامین سرمایه ثابتشون، برای تامین سرمایه در گردششون بریم توی مراحلی بالاتر، بریم توی فازهای بزرگتر، بریم سعی کنیم مثلا 300 میلیارد، 400 میلیارد، 500 میلیارد تومان منابع در اختیار این شرکت‌ها قرار بدیم، وگرنه اینا نمیتونن اون اهدافشون رو محقق بکنن. خب طبیعتاً یه صندوقی که صندوق نوآوری و شکوفایی که منابعش 20000 میلیارد تومانه، سقف واماش، سقف منابعی که میتونه به یه شرکت بده، این به این حدود نزدیکم نمیشه. به همین خاطر که ما مجبوریم ابزارهای جدیدی خلق بکنیم که این ابزارها ظرفیت‌های بزرگتری داشته باشن و بتونیم شرکت‌های بزرگتر رو پوشش بدیم. البته شرکت‌های کوچکتر گرچه که منابع کمتری لازم دارن، ولی بعضن ابزارهای متفاوتی هم لازم دارن.
بله.
مثلا اگه فرصت داشته باشیم من یه ابزار جالب تعریفی که برای شرکت‌های کوچکتر هست رو نام ببرم.
بله.
ببینید الان شرکت‌های کوچک، شرکت‌های حالا که بعضی وقتا معروفن به استارتاپ، اونا رو استارتاپ صداشون می‌کنیم، اینا شرایط پر ریسکی دارن که برای تامین مالیشون نمیشه بهشون قرض داد. خودشون هم علاقه من نیستن که قرض بگیرن چون ریسکشون بالاست. ممکنه به که برصورت کسب و کارشون دچار مشکل بشه، دچار شکست بشه و نتونن اون وام رو یا اون قرض رو پرداخت بکنن. تو دنیا میان برای رشد این شرکت ها از ابزارهای سرمایه گذاری استفاده میکنن. مثلا یه سرمایه گذار بخش خصوصی توانمند میاد به پول امروز فرض بفهمه 2 میلیارد تومان 5 میلیارد تومان در اختیار استارتاپ قرار میده و به نوعی واردش مشارکت میشه، شریک اون شرکت میشه. خب شریک سود و زیان رو میپذیره، یعنی اگه سود کردن با هم به سود رسیدن، اگر زیان کردن هر دوشون زیان رو میپذیرن. حالا تصور بکنید یه ابزاری داشته باشیم به جای اینکه یه شرکت دانش بنیان بیاد از یک سرمایه‌گذار منفرد 5 میلیارد تومان دریافت کنه، از 1000 نفر مجموعاً 5 میلیارد تومان دریافت بکنه.
بله.
ما به این روش‌ها میگیم تامین مالی جمعی.
بله.
خب این روش تامین مالی جمعی الان یه شکلش، یه در واقع یه نوعش در ایران پا گرفته به همت فرابورس و فکر می‌کنم بالای 20000 میلیارد تومان امروز تامین مالی جمعی اتفاق افتاده. منتها این شکلی از تامین مالی جمعی که مبتنی بر سهم هست و خدمتتون عرض کردم، تا امروز تو ایران اگر نگم تجربه، نخوام بگم که اصلا کلا تجربه نشده، بعد بگم به ندرت تجربه شده.
دلست.
خب یه فضای خیلی خوبی در کشور هست، شاید خود شما، من، همکارانمون، عزیزانمون علاقه من باشن توی شرکت استارتاپی خوشآتی فرض بفرمایید 5 میلیون تومان یا 10 میلیون تومان سرمایه گذاری کنیم. این پول رو ریسک میکنیم، از یه طرف امکان داره که این 10 میلیون تومان ما به کلی از بین بره، ولی از یه طرف امکان داره این 10 میلیون تومان ما به 100 میلیون تومان تغییر بشه، ارزش افزوده ایجاد کنه، اشتغال ایجاد کنه. من و شما خوشحالیم به عنوان دو تا شهروند که تو رشد کسب و کار ایرانی و تو کاری کارآفرین سهیم بودیم. اون شرکت خوشحال
هم به خودمون برمیگرده.
بله دقیقاً، به خودمون، به خواهرانمون، به برادرانمون، به کشورمون، به تولید کنندمون. و این ابزارها تا وجود نداشته باشن آقای بارانی،
بله،
این اتفاق محقق نخواهد شد. و اینا،
بله،
دست نهادهای در واقع رگولاتور، دست نهادهای حاکمیتی مثل سازمان بورس ایران، مثل بانک مرکزی، مثل بیمه مرکزی رو میبوسه و البته ما و معاونت علمی هم در کنارشون هستیم برای اینکه ابزارهای جدید رو خلق کنیم، برای اینکه کارآفرینانمون بتونن منابع مالی رو متناسب با نیازشون، متناسب با شرایطشون تأمین بکنن.
بلی.
ما یادمون نباید بره آقای بارانی، دولت تنها متولی تأمین مالی شرکت دانش بنیان نیست، تو دنیا این گونه نیست، یعنی قرار نیستش که دولت بار تامین مالی همه شرکت های دانش بنیان به بخش خصوصی رو به دوش بکشه. مهم اینه که دولت فضای رو فراهم بکنه که بخش خصوصی، مردم، شهروندا، سرمایه‌گذارا خودشون این منابع رو تامین بکنن،
اعتماد مهیا بشه.
دقیقاً اون ظرفه، اون سازوکار، اون شرطه. و البته خب یه جاهایی که برای بخش خصوصی جذاب نیست، اونجاها رو خود دولت باید منابع بذاره. عرض می‌کنم شما تو دولت‌ها از شرق تا غرب هم که برید نگاه کنید، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عمدتاً همین اون گروه پیگیری می‌کنن. این منابع دولت منابع محدودی است، میره اون جایی میشینه که برای بخش خصوصی جذابیت نداره، اما دولت ظرف ها، ساز و کارها، ابزارهایی رو ایجاد میکنه که اون جاهایش که جذابیت کافی داره بخش خصوصی خودش بیاد ظرف
درست بکنه. در واقع معاونت تحت مدیریت شما به این حلقه اتصال شرکت های بزرگ و کوچک دانش بنیان رو به هم متصل میکنه تا ریسک سرمایه گذاری هم کم بشه و اهداف ملی در حوزه نوآوری تحقق پیدا کنه. اتفاق بسیار خوشی و نقش زامن رو هم ایفا میکنید، درسته؟
ببین صندوق نوآوری همینطوره. صندوق نوآوری خیلی وقتا که شرکت های دانش بنیان میخوان بیان مثلا فرض بفهمید توی بازار فرابورس اوراق منتشر بکنن، چون اونجا مردم نیاز دارن، کسایی که میخوان این اوراق رو بخرن نیاز دارن به یه جور ضمانت، به یه جور تضمین، برای اینکه مطمئن باشم این اوراقی که دارم خریداری میکنم و دارم پول قرض میدم اصطلاحا به این شرکت دانش بنیان پشتش محکم باشه، مطمئن باشم که اگر یه روزی روزگاری این شرکت نتونست اون پول رو در موعد مقرر پرداخت بکنه، ضامنش حتما این کار رو خواهد کرد.
بله.
و ما اون نقش ضامن رو ایفا میکنیم.
بله. بسیار عالی، خدا قوت به شما و همکاران عزیزتون. آقای دکتر سیاوش ملکی فر، اگر نکته ای هست که من اشاره نکردم، نپرسیدم، نیاز به توضیحش هست، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. ما امروز 10,000 شرکت دانش بنیان داریم که سهم نسبتاً کوچکی در توسعه در اقتصاد کشور، در تولید ناخالص داخلی ایفا میکنن. راه سختی رو اومدیم، راه درازی رو اومدیم. حدود شاید بشه گفت امسال از سال 89 تأسیس قانون دانش بنیان، تصویب قانون دانش بنیان تا امروز 14-15 سال میگذره، اما هنوز تا رسیدن به وضع مطلوبمون که سهم 7% اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه 7 راه زیادی در پیش داریم. تمام تلاش ما در صندوق، همکاران خوب من در صندوق، عزیزانمون در معاونت علمی و سایر دستگاه مرتبط با حوزه دانش بنیان اینه که کمک کنیم شرکت های دانش بنیان هم تعدادشون انشالله بیشتر بشه، هم گسترش کسب و کارشون رو شاهد باشیم، در بازارهای داخلی، در بازارهای بین المللی بدرخشن، اشتغال ایجاد کنن، برای جوانهای فارغ التحصیل دانشگاه‌های خوبمون انشالله شاهد این دستاوردها باشیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم به معاونت محترم توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری آقای دکتر سیاوش ملکی فر. برای شما و همه همکارانتون آرزوی اتفاق خوش رو دارم در این راهی که در پیش دارید و انشاءالله ثابت قدم باشید. خدا نگهدار شما. خیلی سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیزی که در کنار ما هستید، هم شنوندید هم پیام کوتاه ارسال میکنید. 921-28-63 خیلی سپاسگزارم. خیلی مزاح فرمودن سر، البته میشه گفت مزاح، میشه گفت نیست، واقعا همینه، یعنی هیچ کاریش نمیشه کرد. یه عده سرمایه دارند، یه عده‌ای نیستند، یه عده تلاش میکنن تا برسن به سرمایه داری و دنیا همینه، یعنی با همه فراز و فرودهاش قشنگی، مهم اینه که خدا رو داریم. یعنی هر چی شما گفتید و من میپذیرم، درست میفرمایید. خیلی ممنونم. تلفن هم بشنوید.
سلام، صبح بخیر. خوشبختانه تا کنون که کلاهبرداری برای طلا و سکه برام ایجاد نشده و من مطلع هستم یه دی خرید و فروش اینترنتی انجام میدن، حالا یه توافق صورت میگیره، قیمتی هم پرداخت میشه به یک کسی، ولی طلایی به اون شخصی که پول داده پرداخت نمیشه و این حالت فروش به نظر من کاملا سوریه و فقط سر اون شخصی که پول داده کلاه میره، در حالی که هیچ کالایی به عنوان یک طلا گیرش نمیاد، که این به نظرم بدترین نوع کلاه فرداری میتونه باشه که پول هم مصرف شده هیچی گیر طرف نیومده. و من معتقدم که اصلا در فضای مجازی خرید و فروش طلا و سکه اشتباهه، این که حضور خودمون به اصطلاح پول رو بدیم و اون طلا یا سکه رو که میخوایم رو تحویل بگیریم، این خیلی منطقی تره. اگر هم میخوایم که سرمایه گذاری تو این زمینه داشته باشیم، من فکر میکنم که حالا میشه از صندوق های بورسی که در این زمینه طراحی شده استفاده بکنیم، اطمینانش بیشتره، یا یعنی که حالا همونطور که گفتم به صورت حضور خودمون سکه طلا خریداری کنیم، نگهداری بکنیم که در صورت نیاز هم ازش استفاده کنیم. تشکر میکنم. مریه چراغی هستم از قم. صبحتون شکلاتی.
خیلی سپاسگزارم. هم میشه گفت